اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه دوم ماه حوت سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. نشر مقاله سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و معاون گروه طالبان در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز موجی از انتقادها از این روزنامه را برا انداخته است. لس چینی نماینده ایالت ویومنگ در مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد تند از نشر مقاله رهبر شبکه حقانی در روزنامه نیویورک تایمز گفت که این کار نیویورک تایمز به مسابقه سکو دادن به یک سازمان دهشت افغان است. در این مقاله که روز پنجشنبه نشر شد، سراج الدین حقانی گفته که او اکنون متقاعد شده که کشتار و خونریزی در افغانستان باید پایان یابد. سراج الدین حقانی در فهرست دهشت افغانان آمریکا قرار دارد و این کشور در بدل معلوماتی که منجر به بازداشت وی شود تا $5 میلیون جایزه تعیین کرده است. حقانی در مقاله خود گفته که طالبان جنگ با نیروهای خارجی به رهبری آمریکا را انتخاب نکرده بودند، بلکه به گفته وی طالبان مجبور به دفاع از خود شدند. اما لس چینی نماینده ایالت ویومنگ در مجلس نمایندگان آمریکا در پیوند به این اظهارات حقانی گفت که رهبر شبکه حقانی باید حملات 11 سپتامبر را به یاد بیاورد که توسط اعضای القاعده که گروه طالبان به آنان پناه داده بود انجام شد. مجیب مشعل خبرنگار ارشد روزنامه نیویورک تایمز نیز با انتقاد از نشر مقاله سراج الدین حقانی گفت که این رهبر طالبان طوری که در این مقاله وانمود کرده یک شخص صلح طلب نبوده، بلکه او در بی‌رحمانه ترین حملات دست دارد که اکثر قربانیان آن غیر نظامیان بوده است. بیجینگ از تصمیم اسلام آباد مبنی بر عدم بیرون ساختن محصلین پاکستانی از منطقه ووهان چین حمایت کرد. ووهان مرکز سرایت نوع جدید ویروس کرونا در چین است و تا اکنون از جمله بیش از 2000 نفری که در اثر ابتلا به این ویروس در چین جان خود را از دست دادند، 2/3 آنان در ووهان سکونت داشتند. بیش از 1000 محصل پاکستانی در منطقه ووهان مصروف فراگیری آموزش هستند و حکومت پاکستان تا اکنون انتقال این محصلین به داخل پاکستان را رد کرده است. والدین این محصلین در واکنش به این تصمیم حکومت پاکستان روز چهارشنبه مظاهره کردند و از مقام‌های کشورشان خواستند تا این محصلین را هرچی زودتر به داخل پاکستان انتقال بدهند. اما لی بیجیان سرکنسول چین در کراچی به خبرنگاران گفت که عودت محصلین پاکستانی به کشورشان هزینه بلند صحی را برای حکومت پاکستان در قبال خواهد داشت. او افزود در صورتی که مراکز قرنطین برای این محصلین آماده نباشد، عودت آنان ممکن سبب شیوع ویروس کرونا در پاکستان شود. این مقام چینی افزود که بیرون نساختن محصلین پاکستانی از منطقه ویروس زده چین یک تصمیم دشوار اما یک تصمیم بسیار خوب است. بعد دنبال کشته شدن دو سرباز اردوی ترکیه، تنش‌ها بین انقره و مسکو در سوریه افزایش یافته است. وزارت دفاع ترکیه با نشر اعلامیه گفت که در اثر یک حمله هوایی که در ولایت ادلب سوریه انجام شد، دو سرباز ترکی کشته و 5 سرباز دیگر این کشور زخم برداشته است. در این اعلامیه گفته نشده که این حمله هوایی از سوی کدام طرف جنگ انجام شده، اما اعلامیه می‌افزاید که بعد دنبال این حمله هوایی حملات تلافی جویانه اردوی ترکیه علیه اردوی سوریه انجام شد. روسیه که از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت می کند، ترکیه را به پشتیبانی از گروه های مسلح مخالف آقای اسد متهم کرده است. اما فخرالدین التون مسئول دفتر ارتباطات رئیس جمهور ترکیه گفته که سربازان کشورش به منظور برقراری صلح و مدیریت عملیات های بشر دوستانه در سوریه حضور دارند. تا اکنون تلاش‌های دیپلماتیک روسیه و ترکیه برای کاهش تنش‌ها در ولایت ادلب، آخرین پایگاه بزرگ گروه‌های مسلح مخالف حکومت بشار الاسد، به نتیجه نرسیده است. و در اثر حمله یک مهاجم با چاقو بر نمازگزاران یک مسجد در لندن یک نفر زخمی شد. پلیس بریتانیا گفت فرد مجروح که حدود 70 سال عمر دارد، مؤذن مسجد مرکزی لندن بود. با گفته پلیس جراحت این فرد جدی بود اما حیات وی با خطر مواجه نمی باشد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سلام و صبح همه شما بخیر شنوندگان عزیز، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم شنیدن. با امید از اینکه روز خوش را در پیش رو داشته باشین، توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. ریاست ارشاد حج و اوقاف ننگرهار برنامه آگاهی عامه را در حمایت از صلح در ولسوالی های این ولایت راه اندازی کرده است. ضیاء الرحمن حسرت از جلال آباد گزارش می‌دهد.
نمایندگان ریاست ارشاد حج و اوقاف با همکاری علمای دینی در ولسوالی ها زیر چتر این برنامه از طریق بنابر برای مردم در مورد اهمیت صلح، اضرار جنگ و فواید حکومتداری خوب تبلیغ می کنند. مولوی محمد داود مجاهد رئیس ارشاد حج و اوقاف ننگرهار با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که تاکنون این برنامه در 3 ولسوالی برگزار شده و در سایر ولسوالی ها نیز راه‌اندازی خواهد شد. مولوی مجاهد به نقل از روستانشینان گفت که از گفتگوهای صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالبان استقبال می کنند، اما مردم انتظار دارند که گفتگوهای بین الاقوامی به زودی آغاز شود.
در نمازهای روز جمعه این پروگرام را بدست گرفتن که تا در افغانستان، در سرتاسر افغانستان یک صلح بین الاقوامی به میان بیاید. در هر نماز جمعه به مردم
علمای دینی در ننگرهار این برنامه آگاهی عامه ریاست ارشاد حج و اوقاف را در گسترش دادخواهی برای تامین صلح مؤثر می‌دانند. مولوی حبیب الله جلال آبادی یکی از علمایی است که برای آگاهی مردم به ولسوالی ها رفته است. شماری از باشندگان ولسوالی ها نیز از این برنامه استقبال می کنند. نام ما شکولا است، از ولسوالی کور. در مورد صلح علما تاثیرگذار هستند. مردم سخنان آنها را گوش می کنند. ریاست ارشاد حج و اوقاف ننگرهار در نظر دارد که با همکاری سران قومی این برنامه را در مناطق دوردست نیز راه‌اندازی کند. از سوی دیگر رئیس جمهور غنی نخستین نشست مشورتی را در مورد صلح شام روز دوشنبه با والیان آغاز کرد تا در مورد خطرها و فرصتهای احتمالی روند صلح با والیان رایزنی کند. بر بنیاد اعلامیه یارک، والیان در این نشست تعهد کردند که تمامی گروه های جامعه را در روند صلح و دفاع از جمهوریت بسیج می سازند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید که حکومت تلاش دارد از استخراج و قاچاق معدن افغانستان جلوگیری کند و برای رسیدن به این هدف یک کمیته و اداره جدید را تحت فرمان رئیس جمهور ایجاد کرده که تحت رهبری مستقیم شورای امنیت کار و فعالیت میکند. اما آگاهان امور معدن و سکتور استخراجی میگویند که همه این تلاش های حکومت در حد یک تئوری بوده، هنوز اجرایی نشدند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
عنایت الله مومن سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان که به روز پنجشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت در مرکز رسانه های حکومت در کابل با رسانه ها صحبت میکرد گفت روند داوطلبی 5 پروژه بزرگ معدنکاری در همین سال شروع میشود.
دیال سات نویم مالی کال که در معدنکاری در 500 ستر پروژه داوطلبی
روند داوطلبی 5 پروژه بزرگ معدنکاری در سال مالی 1398 آغاز شده است که پروژه های مرمر هرات، مرمر پروان، که کاپیسا، مرمر کاپیسا و ترارتونی ولایت میدان وردگ را شامل می شود.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم اضافه کرد به دلیل مشکلات در تأسیسات زیربنایی مانند ترانسپورت، انرژی، برق، زمین و آب، پروژه های معدنکاری به مقیاس کوچک و پروژه های مواد ساختمانی در اولویت این وزارت قرار دارد. آقای مومن ایجاد یک کمیته محافظت از معادن به منظور جلوگیری از استخراج غیر قانونی و قاچاق مواد معدنی را به عنوان یک کار نهایت مهم این وزارت دانست که به حکم رئیس جمهور ایجاد شده است و تحت هدایت شورای امنیت ملی کار میکند.
قانون و محافظت کمیته د محترم رسمشر به حکم جوړ شوی چې هدف د خودسره کیندنو او د قاچاق مخنیوی دی.
روند داوطلبی 5 پروژه بزرگ معدنکاری در سال مالی 1398 آغاز شده است که پروژه های مرمر هرات، مرمر پروان، تالک کاپیسا، مرمر کاپیسا و ترارتین ولایت میدان وردگ را شامل می شود.
بر اساس طرزالعمل جدید کار سروی معدنکاری های غیر قانونی در 16 ولایت تکمیل شده است و به زودی این ساحات به قراردادهای قانونی مبدل خواهد شد. کارشناسان مسائل معادن و صنایع استخراجی میگویند که با توجه به ناتوانی حکومت و دخیل بودن افراد زورمند شامل در دستگاه دولتی، همه این سخنان مسئولین وزارت معادن در حد نوشته های آرمانی روی کاغذ سفید میباشند، ولی جلوگیری از استخراج خودسرانه و غیرقانونی معادن در شرایط موجود نهایت دشوار است. تنها کاری را که حکومت در شرایط موجود کرده میتواند این است که توجه بیشتر به تهیه قوانین، لوایح و طرز العمل ها بکند که در صورت قوی شدن حکومت مورد تدبیر قرار بگیرد. ابراهیم جعفری آگاه به امور معادن و صنایع استخراجی گفت تا هنوز قوانین و طرز العمل ها جنبه اجرایی پیدا نکردند و قوانین و لوایح خوب هم که جنبه عملی و اجرایی نداشته باشد مفید ثابت نمی شود.
متاسفانه داشتن یک قانون خوب در بعضی موارد لزوماً به معنای تطبیق درست و اجراءات درست ممکنه نباشد و همچنان قوانین هم دائما در حال تغییر است. ما امیدوار هستیم که هرچه زودتر به یک ثبات در زمینه قوانین مربوط به معادن دست پیدا بکنیم که بعد از او در قسمت اجراءاتش هم بازوهای اجرایی مثل خود وزارت معادن بتانند که بفهمند از چی چارچوب و چوکات قانونی اینا اجرا به عمل میارند.
سرپرست وزارت معادن در گزارش دهی روز پنجشنبه تقریبا مسائل را به عنوان دستاورد جدید این وزارت نام داده به خود رسانه ها داد که دو سال قبل خانم نرگس نهان سرپرست آن وقت وزارت معادن با رسانه ها شریک ساخته بود. تنها مسئله ای که در گزارش دهی روز پنجشنبه وزارت معادن و پترولیم برای رسانه ها تازگی داشت همان معرفی 3 تن از رؤسای این وزارت به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و فساد اداری با ارگان های عدلی و قضایی کشور بود و بس.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. مقام ها در ولایت غربی هرات از افزایش ثبت موارد خشونت علیه زنان در مقایسه به سال گذشته شمسی خبر دادند. رئیس امور زنان هرات می گوید که در 3 ربع نخست سال روان شمسی بیش از 800 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کردند که نشان دهنده افزایش 18% خشونت علیه زنان در این ولایت است. با گفته آنها بیشترین موارد این خشونت ها شامل قضایای لت و کوب زنان می باشد. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
مسئولان ریاست امور زنان ولایت هرات می گویند هنوز هم زنان قربانی خشونت شده و آمار این واقعات کاهش نیافته است. انیس سروری رئیس این اداره در هرات می گوید که در جریان 9 ماه نخست سال روان شمسی 803 قضیه خشونت علیه زنان در این ریاست به ثبت رسیده که شامل موارد خودکشی، لت و کوب، ازدواج های اجباری و تجاوزات جنسی است. خانم سروری می گوید این آمار تنها مربوط به شهر و چند ولسوالی امن ولایت هرات است و هنوز هیچ آماری از مناطق تحت حاکمیت گروه طالبان در دست ندارند.
آماری که ما در سال 1398 توحید کرده بودیم به 803 قضیه میرسه، یا بهتر بگم 25 نومبر سال 2019 میلادی، در حالی که ما در سال 2018 میلادی در حدود 645 قضیه را داشتیم که بالای 1.5 قضیه امسال ثبت هامار بالا داشتیم. بلندترین هامار قضایا را از نوع لتوکوبی داریم که در حدود 397 قضیه به ثبت رسیده و اکثریت ولسوالی های ناهم تشکیل میده که در اونجا وضعیت زنان وخیمتر از اون چیزیست که ما فکر میکنیم.
حلیمه سلیمی رئیس شبکه زنان افغان در هرات نیز میگوید اطلاع رسانی نادرست نهادهای حامی حقوق زنان در سالهای اخیر به جای کاهش خشونت علیه زنان باعث رشد خشونت ها شده است. خانم سلیمی میگوید اکثر برنامه‌هایی که برای مبارزه با خشونت علیه زنان از سوی مقام‌های دولتی و نهادهای خصوصی در کشور صورت می‌پذیرد نمایشی هستند.
متاسفانه در طول سال‌هایی که برای زنان آگاهی داده شد اینها جنبه یک طرفه داشت. یعنی تمام نهادهایی که آمدن آگاهی‌دهی حقوقی کردن متاسفانه در طول این سالها شامل مردها نمی‌شد. یعنی اگر مردها هم در برخی از برنامه‌های آگاهی‌دهی سهم داشتن، حضور اینا خیلی کم رنگ بود که نمی‌تونیم بگیم که این قناعت بخش به این که بتونیم یک آلت تعادل بین زنان و مردان به خاطر کسب آگاهی از حقوق از اونها ما مساعد بسازیم یا بگیم که اونا هم به این آگاهی حقوق رسیدن.
از سوی سارنوالی منع خشونت علیه زن در ولایت هرات نیز میگوید از ابتدای سال روان تا به حال بیش از 300 قضیه خشونت علیه زنان را پیگیری و به نهادهای قضایی فرستادند. همزمان جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید در تلاشند تا با تأمین امنیت در شمار بیشتری از ولسوالی های این ولایت زمینه دسترسی بیشتر زنان به نهادهای امنیتی و عدلی و قضایی را فراهم سازند.
ثبت آمار یک ویژن واقعی از وضعیت به ما میده و ما قادر می‌سازه تا در یک مسیری کارکرد بکنه، یک مسیری باشه مبتنی بر واقعیت‌های جامعه و سبب کاهش خشونت بشه و یک سلسله برنامه‌هایی داریم که لازمه تطبیق این برنامه تامین امنیت است. برای مبناست که ما تلاش جدی می‌کنیم تا امنیت تامین بشه.
نگرانی از افزایش آمار خشونت علیه زنان در ولایت هرات در حالی مطرح می‌شود که قرار است تا دو هفته دیگر از 8 مارچ روز جهانی زن در اکثر ولایات افغانستان تجلیل به عمل آید. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستین. پس از جان باختن دو تن در شهر قم ایران به خاطر ابتلا به کرونا ویروس، وزارت صحت افغانستان کدام تدابیر و اقدامات تازه را برای مهار ورود این ویروس به فضای افغانستان روی دست گرفته است؟ توجه کنید به مصاحبه من قدیر مشرف که با دکتر بشیر حمید رئیس طب وقایه وزارت صحت عامه افغانستان انجام داده و درباره تازه ترین اقدامات این وزارت از وی پرسیدم.
وزارت صحت عامه افغانستان از اون آغاز که موضوع شیوع ویروس کرونا جدید مطرح شد اقدامات روی دست گرفته. ما از جمله اقدامات به تمام بنادر بندرهایی که مردم رفت آمد دارن و میدان های هوایی بین المللی افراد امروز معذر ساختیم که اونا وضعیت مسافرین که میان، خصوصا مسافرین که از چین میان و یا از شهر ووهان، اینا بررسی بکنن و در صورت ضرورت اونا را به قرنطین یا جدا بسازن و اگر مشکل سیمی داشته باشن واردها و شفاخانه های به این منظور اختصاص یافته که اونا را انتقال بتن و مورد تداوی قرار بدن. خوشبختانه ما تا حالا کدام واقعه مثبت یعنی کسی را نداشتیم که ویروس داشته باشن. نزدیک به 650 نفر در این مدت کسایی بودن از افغان ها یا از خارجی ها که در چین رفته بودن یا در چین بودن از چین آمدن برگشت کردن. ما تمام اینا را لستشان را گرفتیم، همراهشان دیدیم، کسایی که مشکوک بودیم یکی دو واقعه را تست کردیم. خوشبختانه نتیجه تست یا معاینه هم منفی بود و دیگرایش اعراض و علائم مریضی نداشتن. اما معلوماتی که لازم بود برایشان داده شد که در خانه تا 14 روز اینا خود از مردم جدا بسازن، زیاد تماس نداشته باشن و اگر اعراض و علائم یا مریضی پیششان پیدا میشه شماره تلفن برایشان داده شده که تماس بگیرن با موظفین ما و اونا رو به شفاخانه انتقال بدن. خوشبختانه ما تا حالا کدام واقعی نداشتیم و به این منظور در تمام ولایات افغانستان به شمول کابل، در کابل یک شفاخانه با وجود سر به سر مکمل تجهیز و آماده شده و مراکز برای قرنطین یا جدا کردن کسایی که مشکوک باشه به نظر گرفتیم و همچنان در تمام ولایت ها واردها یا بسترها و اتاقهایی را به خاطر تجهیز کردن از این مریض ها که کسی مریض پیدا میشن به نظر گرفتیم تجهیز شده. کارمندای صحی همگی آموزش دیدن در قسمت وقایه و کنترل این ویروس
بیشتر کسایی که میاین و اینا اعراض علائم ندارن معمولا بر شما و شنونده ها معلوم است که این ویروس احتمالا اگر وارد خود بدن شخص هم شده باشه تا به گپ شما که 14 روز باید در قرنطین باشه تا به یک هفته در روز از خود اعراض علائم نشان نمیده، هم دوره تفریخش هست. حال اگر این کسایی که شما اینا رخصت کردن اینا در پس از اینکه از پیش شما میرن اعراض علائم در نزد اینا نشان بسیار واضح شوه، اینا چگونه شما خواد تانستین که اینا را پس دوباره تحت مراقبت قرار بگیرن؟
ویروس امکان داره تا 14 روز در بدن انسان به شکل مخفی باشه و ولی ما در قبال تمام تدابیر و تدابیر کنترلی که داریم اما طبق قوانین بین المللی صحت جهانی عمل میکنیم. در این مرحله ما اجازه نداریم که مانع به حساب رفت و آمد مردم شویم و تمام مردم را که از خارج میان با مثلا از چین میان یا از ممالک دیگر ما اینا را قرنطین کنیم یا تجدید کنیم. البته شهر ووهان یا مو ایالت اوبی که در اونجا ویروس به شکل با وجود آمده و زیاد تلفات و زیاد مصابین هم از اونجا کسی از اونجا بیاید اونا را به می شکل تا 14 روز اگر اعراض و علائم هم نداشته باشند اونا را قرنطین می‌سازیم.
دکتر شما از یک شماره تلفن یاد کردن، امکان داری شماره تلفن هم یکنون در رادیو بر ما بگوین؟
یک شماره تلفنی که رایگان است و هر کس میتونه در افغانستان به او تماس بگیره و معلومات مشخص پسند بکنه شماره 166 یا 166 است که ما او را اعلان کردیم قبلا، ولی که سفر برمیگردن بر اونا ما یک ورقه را میتیم در امکارهای ما که معذف هستند در بنادر که در اون شماره تلفن تمام امکارهای ما در ولایات مختلف درج است. اونا در جایی که زندگی میکنن باید با اون شماره تماس بگیرن، ولی اون شماره را هم نداشته باشن شماره 166 به خدمتشان است.
بسیار خوب، اگر امکان داشته باشه آخرین توصیه تانه به عنوان مسئول وقایع وزارت صحت عامه افغانستان به شنونده های ما اگر در میان بگذارین.
خواهش ما از تمام مردم افغانستان به نیت کارمند صحت عامه امنی است که کسی ما همکاری بکنن در قسمت کنترل از این ویروس که اگر خدای نخواسته به افغانستان نه و مردم میتونن که کنترل کنن. تنها وظیفه وزارت صحت عامه هستن به شکلی که از تمام اشخاص که مریض هستن دوری بگیرن، حداقل فاصله یک متر مراعات کنن، وقتی که اشخاص مریض میشن در خانه بمانن، وقتی که سرفه میکنن یا عدسه میزنن دهن و بینی خود با یک دستمال بپوشونن، کسی که مریض است با او مراقبت شده خانه میکنن، تمام لوازم شخصی از او جدا استفاده بکنن، دستای خود همیشه در حالت باید به شکل متکرر روزانه چندین بار با آب و صابون بشویند و متوجه باشند، هوشیار باشند، چرا ویروس یک چیزی است که هیچ کس نمیشناسه، هیچ کس مراعاتش نداره و سرایت میکنه از یک شخص به شخص دیگر. تنها کسایی را که متوجه باشند با اونا کاری نداره.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
قوانین کار و خدمات ملکی دولت افغانستان در مکاتب خصوصی غزنی تطبیق نمی شود و مسئولان مکاتب خصوصی مطابق میلشان با معلمین رفتار می کنند. نهادهای مدنی که در این زمینه تحقیق کرده اند از ریاست معارف خواستار رسیدگی فوری به این مشکلات شده اند. گزارش از آصف حسینی را می شنویم.
معلمین مکاتب خصوصی در غزنی از تطبیق نشدن قانون کار دولت افغانستان در محیط کارشان شکایت دارند و ادعا میکنند که مسئولان مکاتب خصوصی از مجبوری معلمان استفاده سو میکنند. شمار از نهادهای مدنی هم که در مورد مشکلات معلمین زن در نزدیک به 200 مکتب دولتی و خصوصی در شهر غزنی تحقیق کرده به صدای آمریکا تایید میکنند که معاش معلمین مکاتب خصوصی به موقع اجرا نمیگردد و با مشکلات زیادی مواجه هستند.
خب در مکاتب خصوصی یگانه مشکل این بود که یعنی معاش خوب برشان پرداخت نمیشد که برای یک معلم پرداخت شود، یعنی بلندترین معاش برشان 5000 و 4000 بود که برشان پرداخت میشد و دوم یعنی یک قرارداد نداشتن و در پالیش مسئولیت شغلی نداشتن.
شمار از معلمین این مکاتب که نمیخواهند نامشان گرفته شود نیز میگوید از امتیازات قانونیشان محروم هستند.
خب در مکاتب خصوصی یگانه مشکل این بود که
مسئولان اتحادیه مکاتب خصوصی غزنی نیز میپذیرد که در 20% مکاتب خصوصی این ولایت مشکلات وجود دارد و لازم است که ریاست معارف برای بهبود وضعیت نظارتش را به کارکردهای مکاتب خصوصی بیشتر کند.
تاسف ما به این است که ما بارها این موارد را با ریاست معارف شریک ساختیم با شخص رئیس معارف که حداقل در قسمت مکاتب خصوصی یک نظارت جدی را داشته باشند و همو صفات مفتش و نظارتچی که یک نظارتچی یا مفتش باید داشته باشند با همو صفات مکاتب را حداقل نظارت داشته باشند، نظارت بکنند در تمام موارد، چه موارد مالی و اداری و کیفیشان، ولی متاسفانه به او اندازه‌ای که باید نظارت میشد نظارت نشده، مشکلات وجود داره. اگر نظارت میشد امروز ما با این مشکلات حداقل سر دوچار نبود.
ریاست معارف غزنی در این زمینه پاسخ نمیدهند، اما نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان نیز تایید میکند که در نظارت مکاتب خصوصی مشکلات وجود داشته و با اصلاح مقرره مکاتب خصوصی و ایجاد لایحه جدید نظارت به مشکلات موجود رسیدگی میشود. قرار قانون کار افغانستان کارمندان نهادهای دولتی و غیر دولتی در یک سال 20 روز رخصتی تفریحی، 20 روز رخصتی مریضی، 10 روز رخصتی کار ضروری دارند و خانم ها در زمان ولادتشان از 90 روز رخصتی قانونی همراه با معاش مستفید می شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کریستوفر بری رئیس اداره استخبارات فدرال ایالات متحده اخیراً گفت که تندروی خشونتبار ناشی از نجات پرستی و قومگرایی در ایالات متحده همانند گروه داعش در صدر اولویت کاری آنان قرار دارد. این گروه های تندرو تکتیک های داعش را برای استخدام اعضای جدید که عمدتاً جوانان رانده شده از خانواده و زود باورند به کار می برند. گزارش صدای امریکا را از همکار ما نجیب خلیل می شنوید.
کریستوفر پیچولی که متخصص در فعالیت‌های نفرتگرایی است میگوید
در سال 1987 من در گروه نیو نازی استخدام شدم.
گواهی دهی پیچولی در سال 2019 در کانگرس ایالات متحده اقدام اخیر وی در مورد برگشت به حالت اولی من حیث یک جوان از یک خانواده مهاجر کارگر بود. پیچولی میگوید مدت را که با داعش کار میکرد کوشید در مورد اهداف این گروه بیشتر بداند. او میگوید
در این مدت 14 سال در مورد هویت، جامعه و هدف این گروه جستجو کردم و در آنجا موقف آنها را دریافتم. زمانی که 14 سال داشتم، روزی با یک گروه سیگرت میکشیدم که یک مرد نزد من آمد و سیگرت را از دهنم بیرون کرد. او با چشمانم نگاه کرد و گفت این چیز است که کمونیست ها و یهودیان می خواهند که تو این کار را انجام دهی تا تو را صدمه برسانند. حقیقت را بگویم در آن زمان نمی دانستم کمونیست یعنی چی. آیا من یک یهودی را دیدم؟ حتی نمی دانستم کلمه تخریب چی معنا می دهد.
پیچولی برای 8 سال با این گروه بود. پس از ترک گروه نازی ها او مغازه ای را باز کرد و به فروش ریکارد ها و اجناس دیگر پرداخت. او می گوید
در سال 1995 یک مغازه ریکارد فروشی را باز کردم. ریکارد ها و موسیقی تبعیضی را به فروش می رساندم. اما در ریکارد فروشی خود موسیقی های مختلف مثل پینک، راک و هیپ هاپ را نیز می فروختم. در آنجا با ملاقات با سیاپوستان آغاز کردم. کسانی که یهود بودند، هم جنس باز بودند، با آنها تماس های پرمعنا داشتم و من مدیون این اشخاص هستم. آنها می دانستند که من کی هستم، اما هنوز هم مرا با شفقت و همدردی به آزمون می کشندند و این شفقت و همدردی را در زمان از آنها دریافت کردم که اقلا مستحق آن بودم و آن قوی ترین لحظه تغییر جهت من بود.
پیچولی چندین کتاب در مورد تجربه خود و یک نهاد مسمی به فری رادیکلز نوشته است تا برای جوانان انتخاب‌های بهتر نسبت به گرایش و تندروی را فراهم می‌سازد. پیچولی می‌افزاید
آنچه من در مورد سفیدپوستان میلی‌گرا می‌دانم شبیه چیزی است که من در روزهای اول القاعده و داعش دیده بودم. تاکتیک پروپاگاندها عین چیز است. روند استخدام کاملاً همان است. استفاده ویدیوهای بازاریابی با کیفیت بالا بیانگر امید برای شگوفایی است. اگر شما در این نبرد داخل شوید.
پیچولی می خواهد مثل همان شخص باشد که 14 سال قبل نزد او آمد و او را از سگرت کشیدن منع کرد و پند خوبه برایش داد.
خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.